بسم الله الرحمن الرحیم.
قوله بالغیل الاقوام متعلق بالممد، اینجا ایستادیم دیگه. بله آقا. بله که ممد همم است، امداد، اعانه، دستگیری اونها را کشندن، رسندن به غایت مطلوبشون، به غایت الغایات، به کمال نهاییشون مدد میخواد. اون مدد قول اقوامی اوست، دستور اوست، کتاب اوست که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، به راه راست، راهی که اقوام، قویم، حکیم، استوار، درست، اعوجاج و انحراف هیچ ندارد، صراط مستقیمه، صراط منعم علیهم هست، صراط الذین انعمت علیهم، به این قول اقوام خوراک میدهد سالک را، مؤمن را، که به راه می افتد، نیرو می گیرد و کمالش می رسد. بلغیل الاقوام متعلقون بل ممد، ای ممد دل هممه بلغول استقل اعدل، اقوام را معنا می کن. خیلی قویمه، راسته، درسته، محکمه. بله، لازمش اینه که استقل اقواله، اعدل اقوال، قلم اون کسی است که عالم را نگاشت و آدم را نگاشت و بالعدل قامت السماوات و الارض، و این کتاب هم کتاب چنین نگارنده هست، عینیش این، کتبیش این، که معادل یک دیگرم، مشابه همه، آن عینیست این کتبی. الذی لا انحراف فیه به وجه من الوجوه، خب ممد است. چرا ممد است؟ لأنه، یعنی نبی صلی الله علیه و آله، لأنه مظهر اسم الجامع الهی، که الله باشه. و دانستید که جناب خاتم مظهر اسم شریف الله هست و الله را التفات فرمودید که قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم، الله که همه اسما، جامع همه اسما و مجمع همه اسما و صفات الهیه، الله قرآن است. بازش کنید می شود قرآن، و قرآن در بنیه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که انسان کامل است نازل شده است، و اونی می تونه الله را، یعنی همه اسما و صفات را، و این شیط قلت که قرآن را، فرقان را بگیرد که اعدل امزجه داشته باشه، مزاجش اعدل امزجه باشه، کامل باشه، قابل باشه، قابل اخذ چنین موهبت الهی باشه. رخش میباید تن رستم کشد، لأنه مظهر الاسم الجامع الالهی. و هوبه، ضمیر هوبه را بزنید به اون قول، قول اصدق اعدل که اون قیل اقوامه. هوبه و هوبه، این قول اصدق، این قیل اقوام، به لسان استعداد مرتبتهیست، مرتبت نبی، که به لسان استعداد، که هر کسی مطابق عین ثابتش به لسان استعدادش فیض میگیرد از حقیقت عالم. منتها بعضی ها به لسان استعدادشون از بعضی از اسما و جناب ایشون استعدادش اتم از اسم الله، به لسان وهوه، به لسان استعداد مرتبت الواقعت علا آیت الکمال و الاعتدال، از بهی یستفیز من الحق ف یفیز بنشیت قلعت ف یفیز، فرق نداره، باید افاظه می فرماید. از بهی به این استعداد تامش که به غایت کمال است، یستفیز من الحق که نفس مقتفیه دارد و احتیاج به استاد و معلم به بشری ندارد، از بهی یستفیز من الحق فیفیز علل همم به حسب استعدادات هم، به حسب استعدادات همم. و هوه این لسان، و هوه به لسان استعداد، این لسان که لسان جناب کامل هست، خاتم هست، اصدق الالسنه و افصحها، این طوره که میبینید حقایق عالم در این مطبعه الهی چجور حروف چینی شده است، حقایق در این مطبعه به چه صورت حروف چینی شده است که هیچ مطبعه و هیچ کارخانه حقایق را بدین زیبایی نمیتونه حروف چینی کنه که الفاظش معجزه است و وحی است، الفاظش وحی است، نه اینکه فقط معانی به قلب جناب خاتم نازل شده و اون حضرت به هر صورت که میخواست به قوالب الفاظ در بیاره. نه خیر، الفاظش هم وحیه، الفاظش هم معجزه است، الفاظش هم وحیه، لفظ قرآن هم معجزه است، معانیش همینطور لفظاً و معنا این الغاء سبوهی بر قلب خاتم سلام الله علیه که باز هم بعد حرفش پیش میاد. و هو اصدق الالسنه و افصحها، همینطور خیلی شیواترین زبان است. بحثی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه عنوان می کند، کجا و ضمن کدوم خطبه، الان بالفعل حاضر ندارم، خاطر ندارم، گویا همون اوائلش باشه، کلماتی از جناب رسول الله نقل می کند غیر از وحی قرآنی، از روایات، خطب، بیانات حضرتش را و کلمات با کلمات حضرت امیر علیه السلام جناب وسیع قیاس می کنه. البته دهن حضرت رسول الله افصحه، ولی اینکه کلمات جناب امیر خیلی سنگینه، به طوری که اصلا روشنه که حرف حرف امیره و آدم در روایات تدبر کند و مزاولت و مصاحبت داشته باشه، تمرن داشته باشه، قول به قول ائمه انس پیدا میکنه، که اصلا روایتی که به فرض اون صورت اون شجره اسنادش رو نبیند، متن روایت بر اثر کسر تمرن به آدم میگه که این از کدوم امام هست. منتها کار میخواد، چطور الان در میانه مثلا یه جامعه روایی اعراب گذاری هم نیست، مثلا میخونی و میخونی این قرآنه به این صورت. پیش از همه آدم کلمات امیر علیه السلام رو میفهمه. بنده کافی رو اعراب گذاری میکردم، حقیقت امر، حالا وقتی روایت رو با قطع نظری از سنتشون ها لحن عبارت میگفتن این کلام امیره، این طور بود کلام از خودش حکایت میکنه و آدم به همین صورت به کلمات ائمه دیگر و ربات هم بعضی از ربات برای بنده پیش آمده یا داشت دارن، خیلی هم شیرین. بعد این راوی رو که سند نگار راوی میگفتم خبری هست بسیار عرشی و بلند. بعضی از ربات رو میشناسیم هر وقت سند به او رسیده که او از امام سوال میکنه سوالات عرشیه، این سویی نیست. این خود شخص راوی مثل پس کمیل، جناب کمیل بنده چندین مورد یاد داشت دارم هر چه که سوال کرده اون سوییه، از بطنان عرشه بالا از بالاست میپرسه. و خیلی از آقایان که سوالاتشون همه این طوریه، ربات هم و اینها انس میخواد، اینها تدرب در کار، در فن، در روایت، حشر با روایات. آدم کارهای مثلا به نسبت به حضر لفظم گستاخی نباشه، آدم کارهای حرزش رو قیچی کنه برای به سر بردن خیلی چیزهایی که من چه میدونم یک من کاغذش رو هم بخوای زیر رو کنی بخوانی چیزی عادت نمیشه. اما هر سطر روایت نوره و جوامع روایی هر حدیثشون ببینید نوره و هاکذا. دم تمرن داشته باشه و همیشه پیشش وافی باشه، بهار باشه، وسائل باشه، دیگر جوامع روایی باشه، با اینها حشر داشته باشه، تفنن، رفع خستگی مثلا به این کتاب ها باشه، انسان به تفنن آرامشی براش حاصل میشه. و این تمرن این انس به کلمات ائمه رو پیش میاره. بله، غرض فرمایشات جناب امیر علیه السلام یک سبک خاصه، یک قلم خاصه، یک دهن خاصه، یک وزانت و رزانت عجیبی داره. با این همه کلمات جناب رسول الله یک سلاست روانی و به طور طلاقت و بلاغت یه جور دیگره که فصحا ارباب قلم ترجیح میدهند فرمایشات جناب رسول الله را بر فرمایشات جناب وصی و دیگر فصحا و بلغا و اولیاء الله، ولو اینکه منطق وحی قرآنی نیست و باید اینطور بوده باشه و جز این هم نیست، جز این هم نباید باشه. من لسان القال بله به هو اصدق الالسنه و افصحها کما قیل لسان الحال افصح من لسان القال. بله، ای چه بسا که لسان القال مطابق با باطن نباشه، چه بسا حالا اگر قال با حال هر دو با هم موافق آمدن که نورون الانوف. بله، و چه بسا که قال با لسان قال باشه و لسان حال نباشه. و چه بسا که در بحث احباط در علم کلام و چه بحث شیرینم هست، بحث موافات، بحث احباط، اینها ببینی که یه وقت آقا چشم باز میکنی ببینی که فما له و ما له فی الاخرت من نصیب، چیزی در دست نداره، خیلی دوندگی کرده، چند سفر مکه رفته و میدونم مال خرج کرده، پول داده، چیکار کرده، این بر اون بر کرده، چیزی نداره. خب بنا شده که ما مطابق این مزدمون کارمون مزد داشته باشیم، چیزی نداریم. حالا بیاد خودش رو بشورانه، ببیند اینها را علا یقینن و ایمانن و علا لله دین الخالص خدا بود و اینها کارها بود، یا فی قلوبهم مرضان خودشو میشورانه، حالا میبینه که اون علال الله دین الخالص نبود، لذا چیزی آیدش نمیشه، بلکه لله نبود، فلله نبود. و ظاهرش که روی به این سو داشت، ما که از اون سو بیخبر بودیم و هنوز یوم تبل سرائر او قیام نکرد و ما هم چشم برزخی نداشتیم، به به و خخخ و تمجید و تعریف و ظاهر و اینها اینطور بود. بعد که یوم تبل سرائر پیش آمده، میبینی نخیر، به یقین نبود، به شک، به زن، به جهات دیگر و جهات دیگر، ولو اینکه به حسب ظاهر خیلی کارهایش مثلا اهمیت داره. به این صورت عمده لسان حال است. اون کتاب عدت و دایی رو ما تو این نوشته ها خیلی اصرار کردیم که چه خوبه که این کتاب درسی بشه، اول مفتول فلاح بخونن، بعد عدت و دایی بخونن. بعد غرض در عدت و دایی روایتی جناب ابن فهد نقل میکنه که آمدن خدمت امیر علیه السلام، عرض کردن که چند تا از حضرات عرب مکه با بلال، یعنی بلال که حالا ما بگیم بلال، ضبطش بلال سلام الله علیه، با بلال حرفشون شده، بحثشون شده، این عربی نمیدونه و قاعده قرائت و اعراب اینها رو آگاهی نداره، او رو به حرف میگیرن و خب خیلی خوب زیر و زبر رو آشنایی نداره، اونها میخندن و از اینجور چیزها. اینا مثل یک کسی دیگه باشه بر این کاری که میگماری چطور اینها. آقا فرمود که اون زبان تلق و اون به اعراب و به چیز اونطور صحبت کردن اونها چه نفعی به حالشون میدهد و اینطور مثلا نادرست تلفظ کردن بلال الفاظ را چه ضرری به حالیشون میرساند. که ان الله لا ينظر الى ابدانكم بل ينظر الى قلوبكم. و البته این معناش این نیست که به درستی خونده نشه، خب موطنش رو موردش آدم باید در نظر داشته باشه، چون عمده غلط لسان حاله، افسه من لسان حاله. و لسان الحال و الغال یتبع لسان الاستعداد. الان آقا رو ظاهر عبارت با یه تثنیه باشه فعل، که لسان الحال و الغال یتبعان لسان الاستعداد، اما نسخ همه یتبعو داره که ضمیر برگرده به لسان. لسان الحال و الغال، این لسان یتبعو لسان الاستعداد. اگر یه نسخه تثنیه‌ای می‌یافتیم بد نبود. ما همین فقط حاشیه یتبعانه‌ای رو به صورت استفهام اینا گذاشتیم که بعد ببینیم چه میشه. نسخه پیدا می‌شد یتبعانه داشت، حتما یتبعانه می‌کردیم. اینها که در دست داریم همه یتبعوس. و لسان الحال و الغال یتبعو لسان الاستعداد. فاذا کان الاستعداد فی غایت الکمال، که جناب خاتم داشت انسان کامل، یکون الغال و الحال فی غایت صدق. و این حرف ها را که آقا آخون بشنوه، بخونه، برسه به اسرار این حرف ها، اینها دیگه از این کشتلیقگی ها و از این وسوسه ها و جهات دیگر اینها بله رهایی پیدا میکنه و میشینه که بارها برزسوندم به قیاس خودش به مفاهیم و اصطلاحاتی را که فرا گرفته، به عرفیات اینها آشنا شده، بعد خیال میکنه علم این، انسان این، و میاد در معجزه، در علم امام، در وحی، در کرامت‌های انسان‌ها و در جهات دیگر شفاعت، اینهایی که دست به قلم میکنند و اعتراض دارن بشکافید، میبینید اعتراضشون برگشت میکنه به خودشون، به اینها دارن خودشون نشون میدهن. کرده ای تعبیل حرف بکر را، هیچ را تعبیل کن نی ذکر را. این پیداست که آقا حرف نشنیده و خامه، به لا نفس مکتفی که لسان استعدادش به غایت کمال هست، این خودش رود نیل الهیه. این همون تعبیری که دیروز عرض کردیم به فرموده اساتید ما، اون آبشار الهی است، از بطنان عرش فائض می شود و همه را فرا می رسد و هر کسی از این آبشار بهره می برد. این قالوغیل ها قیاس خود شخص خودش را داره ملا قرار می دهد در علم و کرامت و شفاعت و معجزه و وحی و جهات دیگه. فإذا کان الاستعداد فی غایة الکمال یکون الغال والحال فی غایة الصدق. فقوله علیه السلام اقوم الاقوال، فقوله مبتداست، فقوله علیه السلام، قول جناب رسول الله اقوم الاقوال است و حاله اصدق الاحوال است. این جناب کیه؟ محمدن و آله و سلم صلی الله علیه و آله، که جزء متن بلقیل الاقوام محمدن و آله و سلم. قوله محمدن و آله و سلم عطف و بیان لممد الهمم، عبارت درست بفرمایید، عطف و بیان لممد الهمم. ممد الهمم کیه؟ بله، این جناب است. و هازا اشارتون، بله، حالا اشارتون که حالا چند بار خوندیم پیشتر هم حرفش زده شده، آگاهی یافتیم که تمام اخطاب همه اولیا از این مقام میگیرن، همه این چه قبل از او چه بعد از او. دانستید که او خودش که صادر نخستین رق منشور لوح وجود اوست و اخطاب دیگر که حقایق را میگیرن همه از اون خزائن غیبی الهی میگیرن، یعنی از مقام محمدی میگیرن. هرچند در نشأه عنصری که الان در عبارتم میفرماد به حسب بدن عنصری در اون امتداد زمان بود، اما چه قبل از او چه بعد از او، الهمم جمع محلا بر فلان، چه به حسب ظاهر پیش از نشأه او و چه بعد از نشأه عنصری، اینجا مطلقا اولین و آخرین از مقامی او میگیرن. لذا تو کتاب های همین آقایان میخونید که میگوین که همیشه اصل محمدیه و الان هم پیغمبر، همه از پیغمبر میگیرند و روح اون جناب، سر اون جناب، کتاب اون جناب فائق و قاهر از همه. و اگر مثلا به صورت تمثل، مثل چون ایمان به صورت تمثل به صورت شجر دیده میشه، اگر اون ایمان در مقام تمثل در لوح نفس برای انسانی که ارتقای وجودی پیدا کرده مشاهده بکند، میبیند که تمام صحف، تمام زبور، تمام انجیل، تمام کتابها، تمام معارف، تمام ایمانها، تمام حکم، تمام حقایق منشعب هستند از اون شجره طوبا، از اون سدره و از اون رود نیل، از اون دریای الهی، هم از اون منشعبند. و او هست ممد همم، الهمم، چه قبل از خودش چه بعد از خودش. و هازا اشارتون الى ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یمد ارواح جمیع الانبیاء السابقین علیه به حسب ظهور بزنمان حال کونهی فی الغیب، که هنوز بدن عنصریش اینجا نیامده، لکونهی قطب الاقطاب. اختاب رو پیش عرض کردیم که ائمه انبیاء، انبیاء سلف، حضرت ابراهیم، حضرت نوح و انبیاء دیگر، اینا هم اختاب بودن و این جناب خاتم قطب این اختاب، قطب این انبیاء و ائمه و سفرای الهی است ازلا و ابدا. این قبلشو کما یمد و ارواح الاولیاء اللاحقین بهی به ایصالهم الی مرتبت کمالهم فی حال کونهی موجودن فی شهاده، فی حال کونهی رو مفعول به واسطه یمدو بگیری، متعلق به یمد که کما یمدو ارواح این بزرگان را فی حال کونهی موجودن فی شهاده. یمد ارواح الاولیاء اللاحقین بهی به ایصالهم الی مرتبت کمالهم فی حال کونهی موجودن فی شهاده و منتقلن الی الغیب و الانم، یعنی حالا بعد از رحلت خود الانم همینطور، و هو دار الاخره فانواره غیر منقطعت عن العالم قبل تعلق روحهی بالبدن و بعده، یعنی بعد تعلق روحش بالبدن، سواء کان حیا او میتا. این درباره اون جناب که ممد همم هست. بعد فرمود و آلهی و آلهی و سلم و آلهی و آله علیه السلام اهله و اقاربه و الغرابتو امان یکون صورتن فقط او معنن فقط او صورتن و معنن. خیلی خوب، حالا آل را این آقا ماتن کتاب در باره پیغمبر و آل پیغمبر راجه به اطلت او فرماشات عجیبی در کتابهایش داره و قرن را در نظر بگیری، قرن پنجم هجری و حکومت اون زمان را، اوضاع و احوال اون زمان را در نظر بگیری و لابلای فرماشاتش را در کتابهایش در نظر بگیری. فرماشات عجیبی داره، بعضی ها را بنده اینجا حاشیه کتاب یاد داشت کردن از کتاب در المکنونش که یک رساله سنگین و شریف جفری ایشونه و از کتاب های دیگرش که به موقعش باز صحبت پیش میاد به عرض میرسانیم. حالا الانه در نظر داشته باشی به باب 29 فتوحات رجوع بفرمایی. باب 29 فتوحات در بیان این مطلبه که سر گفتار جناب رسول الله که فرمود از سلمانو منا اهل البیت چیست. از این باب در این موضوعه. آنگاه بحث را می کشاند، حالا نگاه می فرمایی، آنگاه بحث را می کشاند به آل و آل پیغمبر را اینطور می ستا، اینطور اسم می برد و تا به حرفش به اینجا می رسه که لما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عبدن محضا تطهره الله و اهل بیته تطهیرا و اذهب عنهم الرجس. رجس چیه؟ و هو کل ما یشینهم فان الرجس هو القذر هکذا حت الفرا. بعد وارد میشه و قال تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و فرماشاتی که داره. این یه جا. بعد نگاه بفرمایید تفصیلشو، باب 29 فتوحات و بعد باب ششمشو. باب ششم رو نگاه بفرمایید. در باب ششم که مقام هوا را اسم میبره، پیشترک هم تذکر دادیم هوا، هوا یعنی صادر نخستین، همون رب. و این دو بزرگوارن که به او رسیدن. بعد از آنی که در باب ششم بحثی از هوا کرد و فرمود جناب رسول الله به او رسید، آنگاه که جناب امیر را اسمی برد میگوید و اقرب الناس الیه صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب علیه السلام امام العالم و سر الانبیاء اجمعین. اینطور امام العالم، امام العالم و سر الانبیاء اجمعین. و حالا وقت شریفتون رو به این حرفا میگیرم. در یه جای این هزار یک نکته به صورت گله عرض کردیم یه وقتی از آقایان مصری ها که شما کتاب مردم رو دست نزنید، کتاب رو قبول ندارید، چاپ نکنید. و این کارها رو یه مقدار ما هم انجام میدیم، یعنی از اونها میناریم. در میان خودمون هم میبینیم بعضی از کتاب ها چاپ شده، آقا سطحش رو زده، زیلش رو زده، خطبش رو گرفته، دنبالش رو گرفته. چرا؟ به سلیقه آقا مثلا این بخ نمیده و چطوره و چیجور. آقا چاپش نکن کتاب مردم رو. وقتی باورت نیست که این حرفا درست، حالا تازه جنابالی برد قبول شما نیست، قبول شما نیست همش نباشه، و چیکار داری که تصرف در کار مردم میکنی، مسلم میکنی اثر مردم رو، چه کاریه؟ این حالا در میان خودمون هم کتاب های چاپ شده که میبینی. اونها این کارها را کردن. شعرانی صاحب طبقات، صاحب المیزان، در حدود 400 سال پیش زمان صفویه بود، از دانشمندان و عرفای به نام مصر در زمان صفویه مصر بود. ایشون فتوحات را خلاصه میکنه و چاپ شده. در این خلاصش باب 366 فتوحاتی که در باره حضرت بقیت الله هست که محی الدین عربی اون جناب را اسم میبره، او را میستاید، که مرحوم شیخ بهایی در اربعین آورده، دیگران آوردن. بعد اونجا که او را اسم میبره به تلخیص شعرانی در همون خلاصه فتوحات، او ایشون در این مقام است که فتوحات خلاصه کنه. و این که خلاصه گیری کرده، بعد آقا را که اسم میبره از فتوحات نقل میکنه دیگه، حرف شیخه. و هست اون نکته رو یادم نی، فهرست نگاه بفرمایید، صفحه چند و چه و خصوصیت و عینی عبارت شعرانی رو که نقل کردیم که آقا را اسم میبره، الامام ابن الامام، پدر بزرگوارش را، امام حسن عسکری را ابن الامام، میاد تا ابن الامام علی ابن ابی طالب. خب شما چرا اینو برداشتی؟ در فتوحات، نه در فتوحات طب بولاغ، نه در فتوحات چاپ مصر، چاپ جامع الازهر، نه در فتوحات بیروت. خب شما چرا حرف مردم برمیداری؟ شما حضرات عامه سنی هستید، بسیار خوب. و مثلا در مقابل با اثناعشری اینها و قبول ندارید، خب نداشته باشید، دین که اکراهی نیست، اما کتاب مردم رو چاپ میکنید، حالا حرف مردم رو چرا برمیدارید مطابق سلیقه خودتون؟ این کارها سبب بی‌اعتمادی انسان به کتاب‌های چاپ شده میشه و متاسفانه این کارها رو ما هم میکنیم، اونها هم میکنن. بله، قرص آل را راجع به آل و راجع به حضرت بقیت الله این آقا فرمایشاتی داره. و همین خلاصه هم که چاپ شده باز در مصر چاپ شد. چطور شده که اینجا متوجه نبودن که بردارن؟ این خلاصه رو چاپ کردن، این سند اون فتوحات اصله. بله، اما اینجا در خلاصه چاپ شده هست، اینجا بر نداشتن، متوجه نشدن، اما در فتوحات برداشتن. ایشون در فتوحات فرمایشی داره، چند جای فتوحات، بنده پشت فتوحات هم یادداشت کردم چند جا رو. میگوید من به خدمت به حضور انور جناب بقیت الله تشرف حاصل کردم و از ایشون سوالاتی کردم و همین شهرانی در همون خلاصه فتوحات که چاپ شده هست و نگاه می‌فرمایید نوشته که ما کلمات منکر در عبارات شیخ می‌یابیم که مورد تعجب ما شده که شیخ با بدین بزرگی و مقام علمی گاه گاه این حرفا چیه. و بعد می‌فرماد ما نسخه فتوحات اصلش را پیش امیر کی یادم نیست اسم می‌بره در کتابخانه امیر نمیدونم کیه اونجا نسخه فتوحات رو یافتیم و نسخه خودمون را فسوس هم اسم می‌بره و نسخه خودمون را با اون مقابله کردیم دیدیم این منکراتی که در این کتاب‌های در درس ما هست اون نیست و فهمیدیم که کتاب را دیگران دست کردن و اضافاتی برای بدبینی کار از این کارهایی که میکنن یه عده مردم بیکار و مردم مغره درباره روایات نکردن، درباره آیات نکردن، درباره اقوال مشایخ نکردن، این کار را در کتاب‌های این آقایون هم کردن. این فرمایش ایشونه که فتوحات شیخ و فسوس شیخ در هر دو دست شده است، دغلی کردن، ناروایی به کار روا داشتن، به کار بردن. این حرف ایشونه. حالا وارد میشه قیصری راجع به آل و آله علیه السلام اهله و اقاربه و القرابت و امان یکون از صورتن فقط. حالا این صورتن را چی معنا کنیم؟ بگیم همین نسبت صوری مثلا ساداتن ایه بچه یا نه صوری اینطوری که می فرمایید اقرار به توحید شهادتین حافظ دماء و ظاهرا اسلام و ما به همین صورت ظاهر شهادتین احکام اسلام رو جاری میکنیم میگیم نجس نی این تو هر دو بچ میشه او معنان فقط که بگیم نخیر آل او کسی است که همونطور که خودش فرمود کل تقی و نقیین عالی اون کسی که متحقق است به اخلاق اون جناب، اون کسی که متصف است به حکم و حقایق اون جناب، این هست عالی او که حالا الان قیصری می‌فرماد بنابراین مؤمن او صاحب عالی یاسین مثلا من با مثال حبیب نجار و ایشون از آل پیغمبر مردی بود الهی ربانی گفت یا قوم تبع المرسلین و مالی لا عباد الذی فطرنی. بله و اینطور این از آل پیغمبره و یا مؤمن آل فرعون از آل پیغمبره چون به صفات او متصف بودن به اندازه سه وجودیشون دیگه هر عارفی هر کاملی هر محققی حکیمی فیلسوفی که میگوید فلانی فلانی به صفات پیغمبر به صفات حق سبحانه متصف است این معناش این نیست که دیگه تافیا خالدون معلوم میکرد کسی به اندازه استعداد خود به همت خود. اگر معنوی بگیریم خب اونها همه میشه من عالی. سوری بگیریم یا به سادات بزنیم یا بگیم نه همین که هر کسی ظاهرا شهادت این رو جاری کرده به صورت از باطنش هم که ما مأموریت نداریم به باطن اشخاص و افراد اینها ظاهر این حرف رو میزنن که ما اسلام آوردیم شاید جا کافیه اینطور اون باطن یه حرفیست دیگر. بله حالا یه وقت ممکنه که یک ولی خدایی باطن رو بشوراند اون وظیفه خودش میدونه مثلا جناب امیر علیه السلام یا یکی از صحابه بزرگه یادم نیست در جنگ صفین راجع به ابو سفیان اینها فرمود گویا خود امیر علیه السلامه که ما اسلمو ابو سفیان ما اسلمو ولیکن استسلمو اسلام نیاوردن دیدن اسلام کارش بالا گرفت و دین خدا پیاده شد استسلمو گردن نهادن برای حفظ مالشون جانشون یا دیگرشون اینا نه اینکه اسلمو ما اسلمو ولیکن استسلمو خب اینو یه وقتی باید ولی خدایی بفرماید، اما ظاهر امر که اینها شهادت اینجوری کردن، ما میگیم که احکام اسلام برای اینها باره. اینقدر صورتن فقط، اما یکون صورتن فقط او معنن فقط او صورتن و معنن هر دو. حالا داریم در مقام توضیح، فمن صحت نسبت او الیه صورتن و معنن هر دو فهو الخلیفه، که هم حرف سنگینه، حرف خیلی شریف و سنگینه. حالا ببینید کی صورتن و معنن حرفها را به مشابه نگذاریم. اون کسی که صورتن و معنن هر دو را جمع کرد خلیفه یوست. حالا ببینید کی صورتن و معنن هر دو را جمع کرده. بله، کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر. ول امام القائم و مقامه سبا اون کان قبله که اکابر الانبیاء المازین او بعده کل اولیاء کاملین. بله، قیود خیلی اهمیت داره. لذا مرحوم قاضی نور الله شهید که در مجالس المؤمنین اکابر اولیاء را شواهدی از ایشون میاره، بعد هم از ایشون فرمایشی در پیش داریم، انشاءالله به فصل هارونی رسیدیم، کلامی که شیخ درباره جناب هارون میفرماید، تعبیری میکند اینها که حضرت رسول الله به امیر علیه السلام فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. همون عبارت شیخ را از فصل هارونی شاهد میاره بر تشیع و بر اثناعشری بودن شیخ عربی، عارف عربی و عربیشون. اینها که بعضی از کتاب ها میبینید نوشته ها نوشتن محیی الدین اعرابی، این فحشه. اینها قلم افرادی است که بندگان خدا که اعرابی، نه اینکه یعنی آدم صحرایی و مثلا بله چطور اینها شهر ندیده و آداب علم و کمال اینها ندیده و گاهی مثلا اینها میگیم اعرابیه، بله شهری نیست، تمدن نداره، سواد نیاموخته، چطور اینها بله به زبونهایی که میارن که آدم مثلا به خود اجازه این عربی به زبان عرب، این عربی رو به عنوان بدگویی عربی کردن، نه ایشون محیی الدین عربی باشه بنده خدا. لذا کتاب های دیگر رو میبینی میبینیسن عارف عربی و محیی الدین عربی. اون عربی فحش علماییه که بر آقایان به این صورت. حالا قرض مرحوم قاضی نورالله شهید فرمایشاتی داره و از این گونه فرمایشات که مطابق عصر، مطابق زمان، و وقت شما یک نفر آدمی که اونطور میپندارید چطور این میتونه به این دهن و این مکاشفات و اون فرمایشات مثلا کتاب مستقل شق الجیب بنویسه، به خصوص این کتاب شق الجیب را در باره حضرت بقیت الله نبینش و هم نمیدونیم اینجا کجا باید پیدا کرد. فقط جناب استادمون رضوان الله علیه مرحوم آقای اسد مهدی، آقای غازی، پسر آقای غازی بزرگ رضوان الله علیه، ایشون فرمود که یک نسخه شق الجیب در بغداد هست، در کتابخانه بغداد اسبود اونجا هست خطیش، و فرمود که من یه آقا را در بغداد که با هم آشنایی داشتیم، ایشون را برای این کار از ایشون خواستم، یه قراردادی گذاشتیم که هر صفحه مقداری که برم نوشته من بهش خدمتی بکنم که ایشون روزانه برون اونجا این کتاب برای من استنساخ کنه. فرمود چند روز رفتم به این نسخه را گرفتن، یه مقداری نوشتن، و صاحبان کتابخونه که دیدن یه شخصی هر روز میاد و این نسخه را میخواد و روش میشینه استنساخ میکنه، زنین شدن و ندونستن که این نسخه اینها. بعد در باره نسخه پیجوری کردن، دیدن که راجب حضرت بقیت الله و دیگه اون آقا را مانع شدن و نسخه رو بهش ندادن و اون نسخه رو نشد که ما دست بیاریم. فقط همین یه جا که به زبان ایشون فرموده ایشون در بغداد یه نسخه هست از این حال شق الجی، فقط در باره حضرت مهدی علیه السلام بودش. باید یه چنین آدمی چرا باب 366 فتوحات را در باره حضرت مهدی سلام الله علیه و چرا در اون سر المکتوم اونجا فرمایش داره و هاکذا فرمایشات دیگر که بیانات جناب قاضیه و دیگران که به زبان می آورن، این دیگران همین امثال بنده هست و یه اهانتی به جناب قاضی می کنن که قاضی شیعه تراش بود. چرا اینجور فرمایش می فرمایید؟ ببینید دلیلش چیه؟ ببینید حرفش چیه؟ چرا شیعه تراش بود؟ چه مثلا دردسری داشته بشینه بگه فلانی شیعه بود فلانی شیعه بود که شیعه تراش بوده باشه؟ این حرفشون، منطقشون، دلیلشون، گفته های قوم رو میاره، فرماشاتی که داره. و چرا بزرگانی که از امامی هستن چرا اینها از امامی ترد کنی؟ فرماشاتی دارن سنگین هضم نمیشه، خب ببینید چرا عیبت اونهاست یا از اونیست که نمیتونه هضمش کنه و هاکذا حرفای دیگه. فمن صحت نسبت او الیه صورتن و معنن فهو الخلیفه و الامام القائم و مقامه سوا ان کان قبله که اکابر الانبیاء المازین او بعده کالاولیاء الکاملین. و من این یک قسمه. و من صحت نسبت او الیه معنن فقط که باقی الاولیاء السابقین علی که مؤمن آل فرعون. بله، حالا عبارت کتاب ما به صورت جمع داره، نسخ دیگه نگاه کردیم بله به صورت نسخ بدل مؤمن و در روایت مؤمن آل فرعونه که مؤمن آل فرعون و صاحب یاسین، یعنی همون حبیب نجار که در سوره یاسین حرفشه، و صاحب یاسین فهو ولده روحی القائم بما تحقق لقبوله من معنا لذلك قال علیه السلام سلمان و مننا، که عرض کردیم به باب 29 فتوحات رجوع بفرمایی اشارتاً الی القرابت المعنویه. این دو قسم. و من صحت نسبت او الیه صورتاً فقط صورتاً فهو امان یکون به حسب تینتهی که از صلب اوست و از ضراری او هستن کسادات و شرفا او به حسب دینهی و نبوتهی که اهل ظاهر من المجتهدین، که مثلا جناب آخون و بزرگان دیگه فرمودن اونهایی که منصوب به اون جناب هستن به اون قسمت به حسب تینتهی که از ذریه او هستن بر اینها صدقه حرامه، و اونها که اون نحو عالی او هستن که به مقامات عالی علمی رسیدن مجتهدن بر اینها صدقه حرامه، صدقه تقلید که بخوان تقلید کنن حرامه، اینها خودشون نمیتونه، اونی که تقلید میکنه صدقه میخوره، اینها هم نباید، اینها تقلید برایشون حرامه. علاوه بر این که بعضی از روایات دارد که این آقایان هم صدقه نخورن، اینهایی که به مقام اجتهاد اینها، و حتی بعضی از آقایان عرض کردم که احتیاط میکردن، مثلا حالا صدقه اینا در هر حال میفرمودن ما هم صدقه نمیخوریم. مضمون بعضی از روایات برای این قسم آل هم، اونها که به طور مسلم اینها هم فالقرابت المعتبر انداختم کسادات و که اهل ظاهر من المجتهدین و غیرهم من العلماء و صلحای و العباد و سائر المؤمنین. فالقرابت المعتبرت و تامه هیل قرابت و عبارت درست بفرمایید هیل قرابت و جامعت و لصورت و المعنا ثم القرابت المعنویت و روحیه ثم القرابت و سوریت و دینیه ثم القرابت و چینیه. این آلهی و سلم و سلم و تسلیم من الله عبارتان ان تجلیه لهو علیه السلام من حضرت الاسم السلام الموجب لسلامته ان کل ما یوجب النقص و رینا المهیئ لتجلیات جمال، که المخلص یا مخلص خالص است ستوات جلال. بله، که چنین بزرگی، چنین کسی را تو مفاتیح راجع به چیز دعای روز مبعثش نگاه بفرمایید، آقا را که می ستاید او را اسم می برد به تجلی اعظم، که بله عبارتشو بینیم و سلات و علی تجلل السلام علیکه یا چه التجلل اعظم، تجلی اعظم الهی. و من المؤمنین، این من المؤمنین یعنی التسلیم من الله عبارت تجلی له، و من المؤمنین التسلیم من المؤمنین قولا الدعاء له و به جناب رسول الله، و فعلا الاستسلام و الانقیاد طوعا لا کرها کما قال تعالی فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که منقاد بوده باشه قوله اما بعد.